الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر، روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما درباره شرایط تطهیر یا مطهریت آب. شرط دوم این بود که در اثناء تطهیر آب بو یا مزه یا رنگ نجاست رو نگیره، عدم تغییر الماء فی اثناء الاستعمال. نظر ما اینه که غسل دو قسمه، یکی غسلتون مزیله، یعنی اون آبی که فقط برای ازاله نجاست مصرف میشه. در این صورت اگر در اثناء مصرف رنگ یا مزهش تغییر کنه مانعی نداره. اتفاقا امروز ما در رخشوری های صنعتی گرفتار همین مسئله ای. بار اول، بار دوم که آب میگیره صرفا برای ازاله نجاست، غسله مزیله است. طبیعی است که تو این غسله اوصاف آب تغییر میکنه. این همه لباس ریختی رو رخ شدی داره دور میزنه، چون میکنه داره میغلطه تا اینکه لباساتونو مزیل باشه، ازاله کنه. طبیعی است که اینا همه تو این مرحله واقعیه. و دوم غسله مطهره، اگر آب در زمان تطهیر لباس بعد از ازاله نجاست تغییر کنه لباس نجس پاک نمیشه. لذا در غسله مطهره حواستون باشه نباید هیچگونه تغییری پیدا کنه، مگر اینکه به یک منبع آبی وصل باشه. مثلا نمیدونم الان هست یا نه، میگن بعضی از صنعت‌های اصفهان این کارو کردن که این ماشین که در مرحله سوم که میخواد بشوره آبش قطع نمیشه، یعنی آب شیر ذره ذره میریزه. این خوبه، لذا این مشکلی نداره چون داره همجوری آروم آروم میریزه. وصل به چیه؟ اون کره، چون کره مانعی نداره. ولی اگر نه برای ما ثابت نشه که این اونجا وصله، قطعا این وصله بازم وصله متحره نیست. باید حتما وصله وصله چی باشه؟ متحره باشه. آخه چون اینا غلیله دیگه، وقتی بسته بشه میشه غلیل. غلیل هر کاری کنیم پاک نمی کنه که. غلیل باید حتما غسالش رو با فشار بندازی، اینکه دور میخوره بالا دوباره نجس میشه، دوباره بالا نجس میشه. لذا خدمت فرض کنم که گفتن که حالا من نمیتونم شرکت ها رست ببرم، اومدن پیش مراجع میگفتن نه ما بعضی از اینها رو این کار کردیم. من از یکی از کسانی که تعمیر کار بود منزل ما آمد، گفتم این چجوریه؟ گفت این قصده آخرش ها بسته به کل، یعنی همجی داره خادی میکنه آروم آروم برگاه اونجا که میخواه خوش کنه میبنده. این خوبه؟ خیلی خوبه اگه اینجوری باشه. لذا اگه مطمئن شدید لباس نجس توش بندازید، اگه مطمئن نشدید لباس نجس رو قبلا آب بکشید برای شستشو بدید به داخل این دستگاه های ماشین. دلیل ما ارتکاز عرف متشرع است. یعنی عرف خاص، نه عرف عام. تفاوت بین عرف خاص و عرف عام اینه که در عرف عام ظهور الفاظ را به عرف القا میکنیم. مثلا میگیم که فتیمم سعیدا طیبا، سعید آیا به تراب میگن یا مطلق وجه الارض میگن؟ اما در عرف متشرع یا عرف خاص موضوع شناسی و مصداق شناسی رو ارجاع میدیم. مثلا وزن نخود در طلا چیست؟ خب اینو میدیم به زرگرها. اینجا هم همینه که غسله مطهره چه غسله ایه، اینو باید عرف متشرعه بررسی کنه. این عرف باید بررسی کنه. خدا رحمت کنه این آسد محمود شاهرودی رو، این یک کتاب فرهنگ فقه میدونی که تدوین فرمودن، البته زیر نظر ایشون بود، دوستانم اونجا مشهور بودن. قشنگ میری آب همه چی بهت میگه، اینجا برو عرف، عرف بهت میگه، عرف خاص، عام، عرف اقسام میداده. همیشه یادتون باشه که راحت میتونید برید مراجعه کنید. مثل این ده خدا شده، این خدمت لغتنامه ده خدا بهتم آدرس میده فلان کتاب فلان جا، اینه 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 گفته، حکمشم اینه. کار قشنگی کردن ایشون. من محضر اطلاع مکارم نشسته بودم که شاهرودی اینا هم تشریف آورده بودن، آقای مکارم فرمودن که کار کردی تا آخرش رسیدی؟ گفت نه هنوز نرسیدم. و خیلی تعریف کرد، گفت کار بسیار قشنگیه و کار نکرده ایست. این مرجع تقدیر تشکر کرد، تقدیر کرد. من تا بعضا مراجعه دارم، مراجعه دارم، عادت دارم به مراجعه. شما مراجعه کنید یه بار عادت میکنید، خیلی قشنگ. فارسی هم از فارسی سلیس روان، خیلی مختصر همه چی رو دستتون میده. منتها با این توجه الان اشاره کردم خدمت، اینجا من اختلاف مبنایی با ایشون دارم، البته این مبناییه که ایشون حتی مصداق شناسی هم داد به عرف عام. اینجا اختلاف مبناییه، مشکلی نیست. یه وقتی مراجعه کردید اختلاف مبنایی، من اون شیخ خودم اینجوری نمیگه. در هر صورت پس ارتکاز و دیگر انصراف اطلاق روایاتی که امر به شستن متنجس و نجس به توسط آب میکنه. این روایات رو در درس قبلی یه دونش رو خوندم، حالا نیازی نیست که همه شو بخونم چون قبلا بحث کردیم. طبیعتا امر به اغسله بالماء، اغسله بالماء، این شیء نجس رو به آب بشور، میدونید که این انصراف داده به اون آبی که تغییر نکرده، متغیر به اوصاف نجاست نشده. طبیعتا شامل میشه همون غسله چی رو؟ مطهره رو، غسله مطهره رو، نه غسله مزیله رو. انصراف داره به غسله مطهره نه غسله مزیله. مزیله رو انصراف نداره. مزیله که من نمیدونم دیدید توی بخشوره مامان که وسط شو خودتون طلبه دیگه توی لگن میشورید اینا، خب آدم تو سه بار که میشوره دیدی که تو آب دیگه حسابی خدمت رو از کنم که چرک میگیره و سیاه میشه دیگه، اون میشه غسله مزیله. منتها آخرین بار که آب میکشی اونه میگن غسله چی؟ مطهره. در غسله مطهره حتما باید جدی باشید که تو غسله مطهره یه وقتی اتفاقی نیفته، تغییری نکنه، رنگ عوض نشه، مزه عوض نشه، اونجا باید حواستون باشه. مرحوم آقای خوی در تنقیح و صف جلد 3 صفحه 12 و 13 اشکال مهمی وارد کردن. چه فقیه عظیمی این مرد واقعا، چه موقعی داده، هیچ وقت به ذهن کسی نرسید. اشکالش اینه که میگه که بین اطلاق این دسته از روایات که امر به شستن نجس به آب میکنه و بین اطلاق روایاتی که آب را بر اثر تغییر به اوصاف ثلاثه نجس میدونه عموم من وجهه. حالا شاید اون عبارات رو بخواید بخونید برای شما سخت باشه، اما بخونید، عزت بخشه. ولی من انقدر توصیه میکنم که بخواید فقیه بشید به عبارات مراجعه کنید. تمام تلاشم اینه که ساده بتون بدم. همیشه بدونی دوستان عموم من وجه در جایی که دو طرف عام باشه، این خیلی راحت میفهمید. اگه دو طرف عموم باشه، عام باشه، میشه عموم من وجه، نسبت میشه عموم من وجه. ببینید هیچ وقت نمونید توی درس و بحث، تا دیدید اینجا میگن نسبت عموم من وجه، بفهمید که یعنی دو طرف ادله عام. اما روایات آمره به غسل عام است، به معنای این است که سواء تغیر الماء فی اثناء الغسل ام لا، یعنی چه آب در وسط شستن اوصافش تغییر کنه یا قبل از شستن متغیر بود. با شستن آب لباس نجس پاک میشه. حالا چه میخواد تو وسط متغیر بشه یا قبل از این متغیر بوده؟ و اما عموم طرف نجاست آب متغیر این است که آب به توسط تغییر نجس میشه به نفس استعمال تغییر کنه. ببینید به نفس استعمال تغییر کنه یا نه، یا قبلا متغیر بوده. اینم عمومه. لذا مورد اجتماع آن آب متغیر به سبب استعماله، آب متغیر به سبب استعماله. مقتضای روایات اول حصول طهارت، مقتضای روایات دوم عدم حصول طهارت. پس اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن. مرجع استصحاب بقای نجاسته. شون میگه مرجع استصحاب بقای نجاست. لذا اگر در اثناء استعمال آب تغییر کنه استصحاب بقای نجاست دادی، مراجعه به استصحاب بقای نجاست میکنیم. وظیفتون چیه؟ دیگه معلومه دیگه، وظیفتون اینه که باید با آب پاک، با آب پاک آخرین ملحله رو بشورید، یعنی همون غسله مطهره. با آب پاک یعنی همون غسله مطهره باید مرحله نجس رو بشورید. طبعا اینجوری وارد شد. هر دو طرف عام کرد، مورد اجتماع گرفت، تو مورد اجتماع استصحاب بقای نجاست جدی کرد. بعدم خدمت رو عرض کنم که اینا رو ساقط کرد. وقتی ساقط بکنه بله دیگه باید بره مرجع اصلی دیگریه. بعد گفت پس دیدی آقا اگر آب تو اثنا تغییر کنه چاله ای نداری، حتما باید یه آب پاکی بیادی بشوری که تا لباست پاک بشه، تطهیر بشه. عرض ما اینه که این زحمت زحمت نیاز نبود، این زحمت اصلا تلاش ایشون نیاز نبود. البته خیلی قیمه ها، بسیار قیمه. چرا؟ چون ما قائل به انصراف و ارتکاز هستیم. وقتی از اول اطلاق روایات غسل رو منصرف میدونیم به قسله مطهره دیگه روایات غسل عام نمیشه تا با روایات تغییر تعارض کنه و تساقط کنه و وقتی ارتکاز متشرع بر تطهیر اشیای نجس به قسله مطهره هست دیگه روایات در اینجا عام نمیشه مطلق نمیشه تا نسبت بینشون عموم من وجه بشه. ما از اول گفتیم ارتکاز اینه دیگه، از اول گفتیم ارتکاز همینه که میگن فقط باید قسله چی باشه؟ متحده باشه یا قاعده به انصرافیم. کسی که قاعده به انصراف هست و به این بیان وارد میشه دیگه نیازی به این زحمت نیست. اما خب بسیار حکیمانه بود و قدرتمندانه بود که نجف رو تسلیم خودش میکرد. میگفتن ایشون بعد از نماز مغرب و عشا درس میداد. خاصیت درس ایشون بود که به هیچ وجه تعطیل نبود غیر از پنجشنبه جمعه و عاشورا، هم عاشورا تا سوا. طلبان میدونستن دیگه بعد از نماز مغرب و عشا میرفتن نماز پشترش میخوندن، بعد ایشون میرفت رو منبر درسش هم 25 دقیقه بود تا نیم ساعت، 20 دقیقه تا نیم ساعت. میگفت یک نفس، میگفت میگفت یک نفس. طلبای نجف هم عادت نداشتن بنویسن، همجه دوزانو مرتب نگاش میکردن تو ذهن بسپارن که ببرم منزل سریع یادداشت کنن. بعد یک نفس خیلی خوش بیان و نفسش اصلا قطع نمیشد. میگفت اگر اینجوری میگفت مرتب من نوارش دیگه گوش کردم خیلی اگه نفس بود خب مسلط بود دیگه، از بس که ذهنش خلاق بود زبون لکنت نمی آورد تو زبون. اینه که میگن مداد العلماء افضل من دمائش شهدا. خود امام رحمت الله علیه، خود امام انقلابی یکی از شاگردان بسیار قوی، هم معنوی و هم مستدر، مثل مطهری خیلی شاگردان قوی بودن واقعا هست میکنن. حالان هم که اینا که الان فقیه هستند و مقلدشون هستی همه درس خارج آقا بودن دیگه، همه شون از دم تربیت شده این درس هم دیگه. چه دیگه درست نخوندن که بزا بیاد حسن نیت به خرش بدید. دائما اگه مشغول باشید ذهن شما انقدر قوه مدرکش قوی میشه که به قول مرحوم صدر المتعلهین از او پدر خانم خودش نقل میکنه تو اسفار، پدر خانم ایشون میرداماده، میگه بعضی طلبه ها تیارن بعضی ها سیارن. نه میکنه از ایشون، بعضی ها تیارن واقعا پرواز میکنن، بعضی سیارن. اون روز سیاره خر و الاغ بود، ماشین نبود، لنگان لنگان میرن، گاز میدن وسط را خراب هم میشه، باید تا 3-4 روزی ماشین رو ماشین نداره دیگه بیاد بیرون دیگه، میشه سیاره. میگفت بعضی طلبات تیاره واقعا. میگفت که اون کسی که بعد میگفت میفرماید که اون کسی که تیاره است قوای مدرکش فوق‌العاده است، اونی که سیاره است نه روغن‌سوزی داره. ایشون میگه روغن‌سوزی داره، سیاره است دیگه. لذا تیاره بشید دائما. من باور کن یکی دو روز اگه فقه مطالعه نکنم اصلا عوامه، عوام میشن آدم. صداتون بشم، همه را سلام برسونید دوستان رو. خب این کتاباتون هم ویروس وبا نوشته شده، تو هم خاکا اینا ما که الان میخوام بخونیم عزمش کنیم سخته. بنده اینجا تو تعلیقه قربه عربی نوشتم که اینجا داره عدم و تغییر الما فی اصناع الاستعمال، نوشتم ایل غسلت المطهره، ایل غسلت المطهره لل غسلت المزیله، لأن تغییر الما فی الغسلت المزیله من آثار الازاله، انما المهم الغسلت المطهره بالارتكاز و انصراف الروایات الامرت بالغسل الیها. خلاصه درس همین دو سه خط آوردم که یادم بمونه که استفاده بشه. در هر صورت میخوام بگم یکی از مباحث عنصری و محوریش همینه که توجه خاص بکنید روی مباحث. سومین شرط رو عرض کنم، سومین شرط اینه که آب باید پاک باشه. پاکی یا آب به دو صورته، یکی به صورت تکوینیست، بالاخره الان این چاه دیگه، چاه تکوینن پاکه، آب جاری تکوینن پاکه، چشمه است، آب چشمه، منبع آب تکوینن پاکه، منابع آب. و دیگر پاکی شرعی، پاکی شرعی اون پاکی که میگن که استصحاب و طهارت کردی یا قاعده طهارت جاری کردی. خب استصحاب طهارت، قاعده طهارت از نظر شرع حجته، واقعا ممکن بود نجس بودا، ولی خب من وظیفه‌ام این بود که چون حالت سابقم یقین به طهارت بود استصحاب بقای طهارت کردم، حالت سابقه یقین به طهارت بود دیگه استصحاب کردم. اینه بذار اینجا که نوشته طهارت الماء ولو فی ظاهر الشرع، ولو فی ظاهر الشرع باید بنویسی نذیر الطهارت الثابته بالاستصحاب او القاعده، نذیر طهارتی که ثابت میشه به استصحاب یا به وسیله قاعده طهارت. ببینید ایشون اول میگه طهارت الماء، بعد میگه ولو، معلوم میشه که هم طهارت تکوینی رو اول میگه بعد میگه ولو فی ظاهر الشرع، یعنی اگه بخوایم مثلا طهارت رو با استصحاب ثابت کنیم، اگه بخوای طهارت رو با اینا ثابت کنیم مانعی نداره. دلایلی رو برای این شرط گذاشتن که عرض میکنم دلایل رو. دلیل اول، یک دلیل عقلی است. این دلیل عقلی رو مرحوم سید حکیم در مستمسک جلد دو صفحه 7 آورد. ایشان میگه که فاقد شی نمیتواند موتی شی شود. این یک کبرای عقلیه، همه قبول دارن چیزی که خودش نداره که نمیتونه به چیز دیگری ببخشه. خودش نداره چجوری میخواد به چیز دیگه به دیگری ببخشه؟ بر اساس این قاعده میگه که آب نجس فاقد طهارته، لذا نمیتواند معطی طهارت شود، نمیتونه دیگه معطی طهارت بشه. خب یه دلیل عقلیه، یه برهان عقلیه، چیز برهان تقریبا قانع کننده ایه آورده. اشکال این برهان اینه که این کبرا طهارت تکوینی رو شامل میشه، نه طهارت ظاهری شرعی مثل استصحاب طهارت. و قاعده طهارت چون در استصحاب ما به حسب ظاهر میگوییم این آب پاکه، چه بسا واقعا نجسه. اگر بخواهیم به این قاعده عمل کنیم لازم میاد که این قاعده بر استصحاب طهارت حاکم بشه و به طور کلی استصحاب طهارت رو در آب از بین ببره. بگیم مثلا استصحاب طهارت تو آب نداریم یا قاعده طهارت تو آب نداریم، این مشکل ماست اینجا. که اگه بخوایم به این قاعده دقیق فلسفی عمل کنیم واقعا به این مشکل برخورد میکنیم که و استصحاب طهارت و همه که نمیگن، یعنی من کجا بدونم این استصحاب طهارت من به گونه ایست که این موتی شیعه، از کجا بگم؟ نمیشه بگم. واقعا دلیل دلیلیست که در امور تکوینیه. اصلا این کبرا و قاعده کلی رو اول کسی که این قاعده کلی رو آورده بود زیمقراطیس بود. بعد از زیمقراطیس صاحب تحصیل بهمنیار آورد. بهمنیار تو اثبات وجود خدا آورد، تو زیمقراطیس هم الهی بود. بعد این قاعده رفته رفته آمده توی قاعده امکان اشرف تو فلسفه. تو قاعده امکان اشرف اونجا حلاجی شد این قاعده. فقیه اون قاعده رو از اونجا آورد تو فقه. مرحوم شیخ مرتضی انصاری هم تو رسائل تو مکاسب دو سه جا آورد این قاعده رو. یکی تو به فضولی آورد، گفتش که حتما باید اجازه بیاد. گفت چرا؟ گفت فاقد و شی نمیتونه موتی شی باشه. اینا حرف درسته ولی در امور تکوینیات، نه در امور اعتباریات. در امور اعتباریات آدم گاهی وقتا میبینید که شارع اعتباراتی داره که اون اعتبارات وظیفه شرعی ماست، باید به اون وظیفه شرعی عمل کنیم، نه به خدمت از امور واقعیات و تکوینیات. اگر بستگی به امور واقعیات و تکوینیات می شدیم گرفتار می شدیم، واقعا نمی تونستیم باید فرصت هیچ که نماز نخونیم. من کجا می دونم این آقا عادله؟ چه می دونم این قلبت چی کار می کنه؟ واقعا نمی دونیم. خدا رحمت کند مقدس اردبیلی رو، خدمت رو اصلا می فرمود اگه اون عدالت رو واقعی بگیریم، توی همین مجمع الفائده میگه عدالت رو واقعی بگیریم باید به غیر از امام زمان پشت سر کسی نماز نخونه. برای خاطر این اونا هستن که عدالت واقعی رو دارن، طهارت واقعی رو دارن. ما همه طهارتمون استصحاب طهارت داریم. لذا من قبلا پشت سر امام زمان نماز میخوندم شک کردم، چون یک کاری عملی ازش دیدم شک کردم این هنوز کنوز پاکه یا نه. ولی ما آقای گلپایگانی تو رسالش میگه استصحاب طهارت جاری کنید، استصحاب عدالت جاری کنید، یعنی تمریزش نکنید، نماز بخونید. ما خیلی از وقتا با همین استصحابا داریم هم میکنیم، نماز میکنیم. واقعا مخالفت با هوای نفس خیلی سخته، جنگیدن با هوای نفس پیر میکنه آدمو، فلج میکنه آدمو. یه وقتی به امام حسین، به امام سجاد گفتن که بابات خیلی زود پیر شد. گفت چرا پیر نشه؟ گفت زود محاسنه سفید شد. گفت پدر من از ترس خدا اینجوریه. گفت منزل شبا خواب نداره. تو روایت معروف مستنده یعنی اون خوف رو درک کرد. کیفه یستدل به وجودهی، خیلی قشنگ میگه و مفتقرون الی، مگه میشه من محتاج که نیازمند 100% به تو هم بعد بگم که برات استدلال بکنم بگم تو نیستی؟ چجوری میگی من نیستم؟ تو که محتاج منی، چجوری میگی من نیستم؟ کیفه یستدل. اون راوی محترم میگه دمدمای عرفه رفتم، صحرای عرفه دیدم این که کسی دست رو از بالا سرش آورد بالا، اینقدر دونه دونه عشق میریزه، این میگه خدا کیه؟ خود رفتم جلو دیدم ای حسین ابن علیه، متوجه نشد ببینم چیکار میکنه، پستش نشستم منتها با فاصله دیدم، میگه که خدایا اگر یک حاجت منو برآورده کنی بسم. چیون یه حاجتش که ایشون میگه؟ فرمود وحی فکاک و رقبتی منم نا، من از آتش جهنم دور کن. خیلی قشنگه، اهل بیت ما خیلی نازن، خیلی قشنگ، خیلی زیبان، واقعا قشنگ. اگر حوزه علمیه 500 تا ما مجتهد عارف می داشتیم، خدا دست ما بود. مردم خیلی مردم خوبی هست. بی سوای رادمنش رو همراه خودم بردم، زحمت کشید ایشون منو برد، توسیله نداشتم، تعجب میکرد این همه جمعیت رو، مردم خوب مردم میگن. آقا برو برو بیفتوش عزیز دل من، فقیه بشید، دائم المطالعه، روزی یه جز قرآن ترک نشید، زیارت جامع رو به هیچ وجه ترک نکنید، بخونید زیارت جامع رو، بعد ببینید چی میشید، دل میگیره، اهل دل میشید. کسی که برای فقهش، من اینو بهت بگم، به این نتیجه رسیدم، کسی که اینو همیشه آقای بهجت به ما میگفت، گفت کسی که برای فقهش دل میسوزه چشم برزخی خدا بهش میده. آقای بهجت به ما میفرمود که دائم، همراهش مشهد که میرفتم دائما دیدم جواهر مشغوله، گاهی در میزدم میرفتم اتاق، لباس هم نداشتم، میگوارد گلیزه سفید میشستیم کنارش، ایشون خب کم حرف بود، خیلی کم حرف بود آقای بهجت، که با ما هم کم حرف. من یادم یه روزی رسیدم گفت آقای علی این یه متحقیق کن، گفتم چرا آقا؟ فرمود این که میگن غلبه هست یومیه، من فتوام این نشد، برعکس شد. حالا صداش هم قشنگی، میگم من برعکس شد صدا حرفا، خیلی خوشم میومد از صداش، ازش میتونم خوب در بیارم. بعد خدمت رو حس کنم که گفتم چشم آز، من رفتم اونجا، بعد خدمت آقای فلسفی رفتم، آقای فلسفی فقیه مشهد، گفتم آقای بهجت اینو میگه، میگه این روایت اینو، آقای فلسفی میگفت که بعدن میگفت دیدار آقای بهجت آمد، گفت نظر منو برگردوندی. گفت نه 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 بر نگرده، من دارم تحقیق میکنم. این که اساسا این قبل از غروب که میگه، آقای بهجت میگه که غروب، مثل سنی ها میگه دیگه، اینجا گیر کرد تو این غروب، که آیا به غروب آفتابه؟ میگه یوم یعنی همین دیگه، یوم یعنی به غروب آفتاب دیگه، میشه لیل دیگه. این 3 ماه تو مشهد بین آقای مروی، ایشون، آقای فلسفی، و خیلی آقای خدمت رحمت کنید حسینی حس شده. بعد من هم خیلی تو کتاب خونه دار خدمت امام رضا کار کردم، ولی خب آخرش هم ایشون احتیاط کرد دیگه، گفت حتما مشهور. خیلی تو فقه مشهور، فقه خیلی مسلط. لذا هست آقا هم فرمود من مایل نبودم که چند تا مرجع اعلام کنید، من آقای بهجت اعلام میکردی، آقای عمومی گفتی که تو حرم دیگه حیاتون باشه، اما حالا کار خوبی کردی، ولی دنبال این بودم که تک مرجع در جهان باشه، مرجعیت تل جالبه. در صورت ما هم میگم که های جوادی آمودی هم همیشه میگو قوره ایشون هم قوره بود هم افقه، بزرگترین مشکلات فقهی رو مراجع با ایشون تماس میگرفتن و از استعداد و حافظه ایشون تعجب میکرد، چون دائما مشغول. اصلا ایشون نمیگو من چشم برزخیم از فلان و فلان، نه میگو از فقه، از فقه، مداومت در فقه. و فرالله من آورده کنم شد و سلام.